شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از شهادت باکی دارند.
اینجا بود عاشورا تکرار میشد، اما این بار دیگر امام حسین به شهادت نمیرسید. هر جا که هستی، هر شهیدی که میبینی نام ببر و به فرزندانت بگو که چهره او را به خاطر بسپارند تا علم خمینی بر زمین نماند.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تب بمونیم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد و این دعاییست که از قلب ما برمیاد. ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولان محترم استان، علمای بزرگوار و عزیز. تبریک عرض میکنم عید سعید و بسیار بزرگ ولادت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو و تقارن این دیدار با این روز بزرگ تاریخی و بسیار مهم، انشاءالله مایه برکت به تلاش‌های جمع شما خواهد بود که بعضی از اون تلاش‌ها رو ذکر کردن، نمونه‌هایی هم ما اینجا بیرون مشاهده کردیم از فعالیت‌های هنری و غیره که انجام گرفت. خب، الحمدلله یاد شهیدان عزیز فضای حسینیه ما رو سرشار کرده است. به خانواده های شهیدان عزیز بالخصوص خوش آمد عرض میکنم. یاد شهدا هم درس است، هم انگیزه بخش است، هم ادای حق است، حق شهدا بر جامعه ایرانی و ملت ایران حق بسیار بزرگی است. کمترین کاری که می شود کرد همینه که یاد این بزرگواران رو گرامی بداریم. کارتون یعنی این برنامه‌ریزی برای یاد 24,000 شهید خوزستان که رقم بسیار بالا و مهمی است، کار بسیار بجا و به موقع است. یک کلمه در باره خوزستان عرض کنم. خوزستان در دفاع مقدس که یک امتحان بزرگ ملت ایران بود این 8 سال، خوزستان نقش سنگر مقدم را ایفا کرد. خیلی مهمه. سنگر مقدم و مقاوم حقا و انصافا. خرمشهر یک جور، آبادان یک جور، دزفول یک جور، اهواز یک جور، شهرهای مختلف، شادگان، حمیدیه، سوسنگر، بقیه جاهایی که ما بعضی ها رو از نزدیک دیدیم، بعضی ها رو هم شنیدیم، مقاومت اینها حقا و انصافا یک پدیده کم نظیر و بعضا بی نظیر در تاریخی که ما میشناسیم به حساب میاد. عشایر عرب، عشایر بختیاری، لور نقش آفریدن حقا و انصافا. مردم دزفول زیر اون بمباران‌های عجیب، دزفول یک جور، آبادان یک جور، اهواز یک جور، خرمشهر هم که خب مرکز مقاومت و قلب مقاومت خوزستان بود، این جانفشانی‌ها نام این شهرها را و نام خوزستان را جاودانی کرد و اینها سرنوشت این امتحان بزرگ ملت ایران رو همین مقاومت‌ها تعیین کرد. همین مقاومت‌ها عرض کردیم قبلا صدام توهم کرد که حالا بخشی از مردم خوزستان عرب هستن، با آغوش باز از اونها استقبال خواهند کرد و عکس شد. خانواده های عرب چه در داخل شهرها چه در روستاها، من در یکی از این عملیات حدود ظهر بود رفتیم توی یک روستای اونجا که وضو بگیریم نماز بخونیم، یه خانواده، دو سه خانواده بیشتر نبودن، عرب اونجا زندگی میکردن. تو این بیابان، تو این منطقه خطرناک بین نیروهای دشمن، اینها به نفع جمهوری اسلامی شعار میدادن و از ما که رفتیم وضو بگیریم نماز بخونیم استقبال میکردن، زنشون، مردشون، کودکشون. اینجوری عمل کرد خوزستان در این منطقه. سرداران شجاع، عمرای با ارزش ارتش، شهید جهان آرا، شهید علی هاشمی، شهید سید حسین علم الهدا، هر کدوم یک جور و انواع اقسام فعالیت های اینها، اینها جزو چهره های ملی شدند با مقاومتشون، با ایستادگیشون در اونجا. یک نکته دیگر در باب خوزستان که قبلا هم عرض کردیم این است که خوزستان مظهر همبستگی ملت ایران شد. یعنی از همه جای کشور جانها، دلها، تنها، اراده ها در هم گره خوردند در خوزستان برای دفاع از ایران اسلامی. منطقه جنگ البته گسترده بود از شمال تا جنوب، لکن عمده هدف دشمن و عمده میدان جنگ همین منطقه حساس و مهم خوزستان بود. اینجا ملت ایران خودش رو نشان داد. خوزستان مظهر بروز و ظهور برجستگی های ملت ایران شد. این درس، یعنی این گره خوردن دست ها در هم، دل ها با هم، فعالیت ها و تلاش ها و فکر ها و اراده ها با هم، این اون نتایج بزرگ دفاع مقدس رو به همراه داره. این درس امروز ما هم هست، درس فرداهای ما هم هست. اراده ها باید در کنار هم قرار بگیرن، دست ها باید در هم فشرده بشن، جسم ها و جان ها در کنار هم باید قرار بگیرن در همه قضایای مهم. درس یعنی همه استانهای کشور بهترین جوانهاشون رو فرستادن در خوزستان، در خوزستان عروج کردند جوانهای برجسته ملت ایران. خب حالا این اتفاقات در خوزستان در طول سالهای جنگ و قبل از اون و بعد از اون تا امروز اتفاق افتاده است. من میخوام عرض بکنم خوزستان همچنانی که منبع ثروت‌های طبیعی است، خوزستان منبع تولید کشاورزی است، منبع تولید نفت است، منبع تولید صنعتی است، خوزستان منبع تولید فرهنگی است، تولید درس‌های فراموش نشدنی فرهنگی و هویتی برای ملت ایران. به خاطر این سابقه بسیار مهم هر کدوم از این مناطق که بعضی ها رو ما از نزدیک دیدیم، بعضی ها هم شنیدیم، حوادثی در این مناطق اتفاق افتاده، از شمال خوزستان، از منطقه دشت عباس تا خرمشهر و بعد از خرمشهر، هر کدوم از این مناطق حوادث گوناگونی در اونها اتفاق افتاده که میتوانه دستمایه صدها مستند، صدها فیلم، صدها سریال، صدها کتاب خوندنی قرار بگیره و اینها باید در تاریخ ثبت بشه. حالا دوستان اونجا هم گفتن، اینجا هم اشاره کردن که 4 فیلم تهیه شده. خیلی خوب، 400 فیلم باید تهیه بشه و میشه، ممکنه. هرچه غور کنید شما در حوادث خوزستان، وقتی جزئیات رو انسان مطلع بشه احساس میکنه که اینجا یک حرکت بزرگ فرهنگی جاش خالی است که باید انجام بگیره و صورت بگیره. هر کدوم از این حوادث که در خوزستان اتفاق افتاده، این عملیات‌های بزرگ، عملیات فتح المبین، بیت المقدس، خیبر و بقیه عملیات‌های عظیمی که اتفاق افتاده، از پشت صحنه‌های این عملیات تا متن این عملیات تا نتایج این عملیات، هر کدام از اینها می‌تواند دستمایه کارهای بزرگ فرهنگی و هنری باشه. خب این یه نکته. یه نکته اساسی مهم دیگری هم وجود دارد با اون این که اونجه در خوزستان اتفاق افتاد ترکیبی از همت مردمی و ایمان اسلامی بود. یعنی اراده های مردم، شجاعت های جوان ها، گذشت پدران و مادران و همسران که اینا همه تبلور پیدا کرد در خوزستان، پشتوانه همه اینها چی بود؟ ایمان اسلامی. یعنی اون چیزی که حوادث برجسته خوزستان رو به عنوان یه نمونه از کل کشور به وجود آورد، ترکیبی بود از اسلام و مردم. از ایمان اسلامی و اراده مردمی و همت مردمی. این ما رو به دقت نظر امام بزرگوارمون در انتخاب تعبیر جمهوری اسلامی با دقت نظر این بزرگوار انسان آشنا میشه با مشاهده این واقعیت. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، امام هم جمهور رو میشناخت هم اسلام رو میشناخت. هم جمهور ملت ایران رو امام به طور روشن میشناخت. گمان نمی کنم، یعنی ما ندیدیم در بین بزرگان، چه در دوره خودمون چه در دوره های نزدیک به خودمون، ندیدیم کسی را که مثل امام بزرگوار ما اعتماد به ملت و شناخت ملت رو به طور دقیق حس کرده باشه و دانسته باشه، تشخیص داده باشه. از همون روزهای اول انقلاب امام بزرگوار اشاره میکرد به ملت ایران. در سال 41 شروع نهضت بود، امام میفرمودن که اگر ما به مردم ایران بگیم این صحرای قم رو، اشاره میکردن با دستشون به طرف صحراهای جنوب قم، میگفتن این صحرای قم رو پر خواهند کرد ملت ایران. مردم رو میشناخت. همون روز کسایی بودن که میگفتن به این مردم نمیشه اعتماد کرد. امام اعتماد داشت به مردم. این شناخت مردم بود و شناخت اسلام. امام اسلام رو با یک نگاه جامع، کامل، مترقی شناخت. اسلام رو به عنوان یک مکتبی که میتوانه روح انسان رو جلا بده و اعتلا بده و میتوانه جامعه بشری رو بزرگ کنه، پیش ببره و جلا بده و اعتلا بده. با این نگاه امام به اسلام نگاه میکرد. اسلام رو برای اداره جوامع بشری کافی میدانست. اسلام رو فقط برای اذان گفتن در مأذنه ها و عبادت کردن در معبدها و مساجد و تعمیر درون قلب اشخاص، برای این فقط نمیدانست. اسلام رو، اسلام در صحنه، در صحنه سیاست، در صحنه اداره، در صحنه مدیریت مردم، در صحنه هدایت عمومی بشریت فعال و کارآمد میدانست. نگاه امام این بود، جمهوری اسلامی. ببینید این نگاه، نگاه دقیقی است. اینه که در خوزستان این معجزات رو به وجود آورد، در کل کشور هم این حرکت عظیم رو، حرکت نظام جمهوری اسلامی رو، پیشرفت جمهوری اسلامی رو تدارک دید و زمینه سازی کرد. و این ادامه داره، این ادامه داره. این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. این تفکر جمع بین جمهور و اسلام، این تفکر جمهوری اسلامی رو پایدار کرده، نگه داشته، حفظ کرده، روز به روز اون رو قوی‌تر کرده. مشکل دشمنان جمهوری اسلامی اینه که نمی‌شناسن، نه مردم رو، نه جمهور مردم رو می‌شناسن، نه اسلام رو می‌شناسن.
Oh,
علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت ایران توطئه کردند، دسیسه چینی کردند، نقشه کشیدند و پیش بینی کردند، پیشگویی کردند، گفتند جمهوری اسلامی 40 سالگی خودش رو نمی‌بینه. آمریکایی‌ها گفتن دیگه. گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی خودش رو خاطر جمع بودن به اینکه این نقشه‌ها و توطئه‌ها عمل خواهد کرد. به کوری چشم اونها پیشرفت جمهوری اسلامی متوقف نشد. پیشرفت کشور متوقف نشد، ایران اسلامی تسلیم زورگویی نشد، تسلیم خودها نشد و سربلند به راه خودش ادامه داد. بر بسیاری از موانع غلبه کردیم، به حول و قوه الهی بر بسیاری دیگر از موانع هم که الان وجود داره غلبه خواهد کرد ملت ایران. یه مطلب در باب غزه عرض بکنیم. امروز دنیای اسلام برای غزه عزادار به معنای واقعی کلمه. خب فجایعی که در غزه به دست رژیم غاصب خبیث صهیونیستی، این سگ هار انجام میگیره، این را همه میدونه. دو مطلب رو این حوادث نشون داد. یکی قوت ایمان اسلامی را، این مقاومتی که نیروهای مقاومت در داخل غزه انجام دادن و دشمن رو مأیوس کردن از اینکه بتوان اونها رو از بین ببره، این ناشی از نیروی اسلام بود. این صبری که مردم مظلوم غزه بر این بمباران‌ها و بر این فشارها از خودشون نشون دادند، ناشی از ایمان اسلامی بود. پس ایمان اسلامی اینجا بارز شد، جوری شد که طبق خبرهایی که دادن و قاعدتاً شنیدید در کشورهای غربی، در خود آمریکا، در خود اروپا، بسیاری از جوانها رفتن دنبال قرآن ببینن چیه تو این قرآن که موجب می‌شود مردم معتقد به او این جور در مقابل این مشکلات دهشتناک و عظیم بتونن مقاومت کنن. اسلام خودشو نشان داد. این یکی. دومین چیز این است که تمدن غرب خودشو نشان داد. تمدن غرب، تمدنی که با ریاکاری، با نفاق، با دروغگویی دائم دم از بشر و حقوق بشر و حقوق انسان و از این حرفا میزنه، با اعدام یک مجرم مخالفن. یه نفری جرم میکرده، فرض کنید چند نفر رو کشته، میخوان قصاصش کنن، اعدامش کنن، سر صداشون بلند میشه که آقا اعدام، اعدام. با اعدام یک مجرم مخالفن، 30,000 نفر در طول 3-4 ماه اعدام میشن به دست رژیم صهیونیستی، اینا چشماشون میبندن که نه، او اتفاقی نیفتاد. بعضی هاشون همشون هم نه، در زبان میگن که چرا مثلا اسرائیل چنین میکنه، کشتار میکنه، زبانی چیزی میگن، اما در عمل پشتیبانی میکنن، اسلحه میدن، کالاهای مورد نیازشو میدن. آمریکا با وقاحت تمام برای بار چندم قطعنامه قطع بمباران مردم رو به تو میکنه. این تمدن غرب خودشون نشان. تمدن غرب اینه. فرهنگ غرب، تمدن غرب، این ظاهرهای اوتو کشیده سیاستمداران غربی باطنش اینه. ظاهر یه ظاهر با لبخند، باطن یک سگ هار، یک گرگ خونخوار. این تمدن غربه، این لیبرال دموکراسی غربه. نه لیبرالن نه دموکراتن، دروغ میگن، با نفاق دارن کار خودشون رو پیش میبرن. امیدواریم که انشالله مردم دنیا حقایق رو بیشتر درک کنن در این حوادث گوناگون، هم اسلام رو بهتر بشناسن، هم غرب رو درست بشناسن. و ما که مطمئنیم که این تمدن غربی، این بار کج به منزل نخواهد رسید، این ادامه و تداومی نخواهد داشت و انشاءالله فرهنگ حق و منطق درست اسلام فائق خواهد شد بر همه اینها. اون روز انشاءالله دیر نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.